اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته ما در پاسخ جناب صاحب حدائق مطلبی را مطرح کردیم و پاسخی که ایشون به روایت عمار ساباتی داده بودن ما پاسخ دادیم. در جلسه امروز در ادامه همون بحث که آیا شستن موها لازم هست یا لازم نیست در هنگام غسل، یعنی کسانی که دارای موی بلند هستند چه زن و چه مرد، آیا لازم علاوه بر غسل بشر موهاشون هم کلن بشویند یا نه، عرض شود که ما یه روایت خوندیم که ازش استفاده می شد که اگر کسی زنی مثلا میخواد غسل کنه با موهاشو با گیسوبند بسته باشه و باز نکرده باشه، با همین سمشت آب کافیه، یعنی شستن موها معلوم می شود که کلن لازم نیست. امروز روایت دیگری داریم از امام صادق، سیه حلبی است، باز دال بر همین معناست که فرموده لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه. لازم نیست زن موهاشو باز کنه هنگامی که غسل جنابت میخواد انجام بده. به سائل جلد یک کتاب طهارت باب 38 از ابواب جنابت حدیث 4. این روایت ظهور تام داره در عدم وجوب نقض شعر و باز کردن مو حتی اگر مفتول و بافته شده باشه، یعنی مویی که بافته شده و مفتوله گیسوبند بهش زدن. حضرت میگه نه، زن لازم نیست که موهاشو باز کنه از اغتسلت من الجنابه و شستن اون هم لازم نیست و ملازمه هم نیست بین شستن این نوع از مو و بین استیعاب آب، که یعنی فرا گرفتن آب همه جای مو را فرا بگیرد، نه هیچ ملازمی هم در این جهت نیست و رسیدن آب به جمیع اجزاء موهایی که بافته شده و بسته شده. تا جناب صاحب هدایق بفرمایند که لا یلزم من عدم نقض عدم وجوب الغسل، نه ما میگیم که لازم نمیاد از عدم نقض عدم وجوب غسل، اصلا نیاز به حرف نیست. پس در نتیجه شستن شعر واجب نیست و همین نظر مشهور هست، مگر اینکه موها خفیف باشه و معدود باشه و محدود باشه و بشود از توابع جسد اون را حساب کرد. اما اگر نه، مو پرپشت و بلند و امثال زالکه، ما هدف اصلیمون همون شستن بشر است، مگر موهایی که اگر اونها را نشوییم بشر شسته نمی شود، اونا لازمه. پس هدف اصالتا شستن بشر است. مو جنبه طبعی دارد، اگر شستن بشر متوقف بر شستن مو شد، اونجا مو را باید بشوییم. اما موهای بلند الزاماً اینکه همشون ما لازم باشه بشوییم، نه، اون مقدارش که شستن بشر بر اون متوقفه، اون مقدار لازمه. بلزا کلماتی هم که از حضرات معصومین نقل کردیم کاملا نشون دهنده این بود که نه، لازم نیست این زن موهاشو باز کنه و امثال ذلک تا موها همه شسته بشود، اونم با توجه به این که سه غرفه سه مشت آب حضرت فرمود، با این سه مشت آب بله مویی که بسته شده بافته شده قطعا به جوف اینها آب سرایت نمی کنه و نشون دهنده این است که ضرورتی نداره. بله حالا اگر کسی بخواد همینطور آب بریزه، بله می شود آب ریخت تا به جوف برسد، اما سوال ما اینه که واجب است یا واجب نیست، اونو داریم بحث میکنیم که میگیم واجب نیست. یکی از بحث هایی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنن این سوراخ هایی است که سوراخ بینی، سوراخ گوشت، هر شبت الان بینی ما دو تا سوراخ داره. سوال اینه که آب لازمه تو این دو تا سوراخ بینی بره؟ گوش ما هر شبت که سوراخ داره، آیا لازمه که آب به سوراخ برسد یا نه؟ تعبیر سید اینه که حکم ثقبه، یعنی سوراخ، التی فی الانف، که در بینی هست، سوراخی که در بینی هست، اون دو تا سوراخی که در بینی هست، عرض شود خدمت شما بین که یا در اذن هست، یعنی در گوش هست، آیا لازم هست یا نه؟ لل حلقه، حلقه یعنی اون مدور، اون سوراخی که در اون دایره وجود داره، دایره گوش سوراخی درش هست، دایره بینی هم باز میبینیم سوراخی درش هست. سید میفرماید این کانت ضیقتن، اگر خیلی تنگ باشه، کوچک باشه، که لا یرا باطنها، که باطن اون دیده نمیشود، لا یجب غسلها، غسل اون لازم نیست، شستن اون لازم نیست. اما و این کانت واسعه، اما اگر به گونه خیلی گشاده، بازه، که به تعبیر بنده جزء ظاهر بدن محسوب می شود، ملاک اینه، چون ما یه ضابطه دادیم و داریم که ظاهر بدن شستنش لازم و باطن بدن شستنش لازم نیست، لذا معیار را می بریم تو ظاهر و باطن. اگر به گونه تنگ و کوچیکه که اصلا از ظاهر بدن محسوب نمی شود، شستن اون لازم نیست، ولی اگر به اندازه بزرگه و قابل دیده، کاملا بازه، که از ظاهر بدن محسوب می شود، به همون مقداری که از ظاهر بدن محسوب می شود، شستن اون لازمه. لذا میگه و این کانت واسعتن و حیث، ملاک اینه، تعد من الظاهر، از ظاهر محسوب می شود، وجب غسلها. خب این فرمایش مرحوم سید بود. حالا توضیح و ذلک این است که اون چه ما تا کنون گفتیم این بود که غسل ظاهر بدن لازمه، غسل باطن بدن لازم نیست. بنابراین اگر این سوراخی که در گوش وجود داره، در بینی وجود داره، از ظاهر محسوب شد، ضابط اینه. خب مثل این که وسیع باشه، در این صورت شستن اون لازمه، و اگر از باطن محسوب بشود، مثل صورت تنگ بودن، کوچیک بودن، این شستنش لازم نیست. پس نتیجه میگیریم از این مسئله، لازم نیست استدلال جدایی بکنیم، برمیگردیم به همون استدلال قبلیمون، ملاک را بردیم به ظاهر و باطن، اینجا ملاک را عنوان ظاهر و باطن قرار میدیم. اگر عرفن از ظاهر بدن محسوب میشود، شستن اون لازمه. لذا حکم به اینکه در اینجا داشته باشیم وجودن و عدمن دائر مدار عنوانه، این کان ظاهرن فواجبن و این کان باطنن فغیر واجبن غسلو. و این ثقبه به عنوان ثقبه موضوعیتی ندارد، اونی که موضوعیت داره برای ما ظاهر و باطن بودن این ثقبه و این سوراخ گوش و بینیست. بعد می فرماید که ولهو کیفیتان، یعنی این غسل با دو کیفیت می شود اون را انجام داد. الاولا الترتیب، شکل اولش ترتیبه، یعنی غسل ترتیبی. و هو ان یغسل الرأس و رقبه، عرض شود خدمتتون این که رقبه اولا، ثم الطرف الایمن، ثم الطرف الایمن من البدن، ثم الطرف الایسر و الاحوط، ان یغسل نصف الایمن من الرقبه ثانیاً مع الایمن و نصف الایسر مع الایسر و السره و الاوره، یغسل نصفهما الایمن من الایمن و نصفهما الایسر مال ایسر و الاولا ان یغسل تمامهما ما کل من الطرفین. ترجمه عرض شود خدمتتون این که کلام سید عبارت از این هست که میفرماید که غسل دو کیفیت دارد، الاولا الترتیب، یکی ترتیبه و اون عبارت از اینی که بشوید سر را و رقبه را، یعنی گردن را در مرحله اول، این اول سر و گردن، همین غسل معمولی که هممون بلدیم، حالا این عبارت عربی سید. ثم الطرف الایمن من البدن، بعد سمت راست از بدن، ثم الطرف الایسر، بعد طرف چپ از بدن. احتیاطی که میکنن که این احتیاط ظاهرا احتیاط استحبابی است بعد از فتواست که بشوید ان یغسل النصف الایمن من الرقبه ثانیه. درسته که ما گفتیم اول سر و گردن، ولی احتیاط اگر کسی بخواد بکنه موقعی که سمت راست را میخواد بشوید و سمت چپ را بشوید، سمت راست رقبه را با سمت راست بدن و سمت چپ رقبه را با سمت چپ بدن بشوید. اینم احتیاطی است که میکنن. هر شبت خدمت شما به این که سره یعنی ناف و عورت، ناف و عورت هم نصف این دو را که نصف راستشون باشد، بله، یغسل و نصف هما الایمن من الایمن و نصف هما الایسر مع الایمن و نصف هما الایسر مع الایسر، یعنی این ناف و عورت را هم اون موقعی که سمت راست می شوید اون نیمه سمت راست اینها با نیمه سمت راست شسته شود و نیمه سمت چپ هم با سمت نیمه سمت چپ شسته شود. و بعد می فرمون اولا این است که ان یغسل تمامهما مع کل من الطرفین. اولا این است که تمام سره یعنی ناف و عورت را با هر یک از دو طرف، یعنی موقعی که سمت راست را می شوید کل اون را بشوید، موقعی که سمت چپ را می شوید کل ناف و عورت را بشوید. پس فرض اول این بود که نصف سمت راست را با نصف با همون سمت راست بشوید، اون نصف سمت چپ را یعنی اون نصفی که مربوط به سمت چپ هست با سمت چپ بشوید، ولی میگه اولا اینه که نه، موقعی که سمت راست را میشوید کل ناف را بشوید، کل عورت را بشوید، موقعی هم که سمت چپ را میشوید باز کل ناف و عورت را بشوید. این هم راهکار، یعنی ایشون یه احتیاط بالا کردن و اون احتیاط این بود که علاوه بر این که ما گفتیم سر و گردن را جدا بشوید، احتیاطش این بود که نه، موقعی که سمت راست هم میشوید سمت راست گردن هم بشوید، موقعی سمت چپ میشوید سمت چپ گردن را بشوید. یه اولویتی هم مطرح کردن راجع به ناف و راجع به عورت، گرچه اول گفتن اون سمت راستشون با سمت راست بدن، سمت چپشون با سمت چپ بدن شسته بشه، ولی میگه اولا اینه که نه، موقعی که سمت راست هم میشوید کل ناف و عورت هم شسته شود، موقعی که سمت چپ میشوید کل ناف و عورت هم شستش بشود. این فرمایش سیده. عرض شود محضر شما به این که این فرمایش جناب سید دارای نکاتی است که حالا ما امروز شاید فرصت نکنیم همه نکات رو مطرح کنیم، منطب بریم سراغ ادله، یعنی به چه دلیل گفتن سر و گردن اول، به چه دلیل گفتن سمت راست بعد از سر و گردن، به چه دلیل گفتن سمت چپ بعد از سمت راست. خب این فتوا بود که ما بیان کردیم، فتوا نیاز به مستند داره، مدرک داره، دلیل داره، آیا شهرتی در اینجا وجود دارد، اجماعی در اینجا وجود دارد، روایاتی در اینجا وجود دارد که ما میخوایم بر اساس اینها اجتهادی بحث کنیم که دلیل برای اینا اقامه کنیم. اگر اینا تو رساله های توضیح المسائل آیون فقها و مراجع بزرگوار ما حفظهم الله تعالی نوشتن و مقلدینشون هم بر اساس همین عمل میکنن، ولی برای ماها که حوزه درس و بحث و امثال زالک داریم میخوایم بر اساس یه مبنا عمل کنیم. همین اختلافاتی که شما ملاحظه میکنید، این اختلافات به خاطر برداشتایی است که از ادله دارن و بستگی داره که در آینده شما از این ادله کدام را انتخاب کنید که طبعا فتوای شما بر اساس اون دلیل خواهد بود. از این چند نکته که ذیل این مسئله باید بیان بشود، نکته اول وجوب ترتیب بین سر و بدن هست، به گونه ای که اگر سر را بعد از بدن بشوید یا مقارنه با بدن بشوید غسل واجبه. یعنی اگر ما قالب ترتیب شدیم، معنیش اینه که ترتیب رعایت بشود، نه این که به جای مقدم داشتن سر و گردن بدن را بیه مقدم داریم. اگر این حالت اتفاق افتاد، معناش این است که حکم به بطلان می شود. دلیل این مطلب هم شهرت، بلکه اجماع در این مسئله وجود دارد که ترتیب معتبر بین سر و بدن، اول سر و گردن و بعد بدن. لذا اون نکته ای که به صدوقین رضوان الله تعالی علیهما، یعنی شیخ صدوق و ابن بابوی، پدر و پسر، عرض شود خدمت شما به این که نسبت داده شده، ابن بابوی پدره و شیخ صدوق که از محدثین بزرگ ما هر دو هستند، منتها شیخ صدوق صاحب کتاب گرانسنگ من لا یحذره الفقیه هست و امروز در نزدیکی شهر ری اونجا مزاری دارند و زائرینی دارند و مرتب در شبانه روز اونجا ارادتمندانی دارند که به زیارت این محدث بزرگ شیعه می روند. ما هم گاهی توفیق پیدا کردیم به زیارت ایشان رفته ایم و اینا صاحب جلالتن، مقامن، اینها امانتداری کردن، روایات اهل بیت را برای ما حفظ کردن. من لا یحذرم از یکی از کتب اربعه ماست، یعنی تهذیب و استبصار و کافی و من لا یحذر الفقیه، که تهذیب و استبصار مربوط به شیخ طوسی است و کافی مربوط به مرحوم کلینی است و من لا یحذر الفقیه مربوط به شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. حالا چی خواستم بگم؟ اینا حواشی مطلب بود. جنابی مطلبی که عرض شود خدمتتون این که از عبارت صدوقین برمیاد، ازش استفاده شده که ترتیب معتبر نیست. چطوری استفاده شده که ترتیب معتبر نیست؟ عرض شود خدمتتون این که اینطوری استفاده شده که در عبارتشون بدن را با واو عطف به سر کردن. خب دیگه عرض شود خدمتتون این که موقعی که با واو عطف کنید، معناش این که ترتیبی در کار نیست، سمه برای ترتیب میاد، ولی واو جنبه ترتیبی نداره، بلکه معیت را هم دلالت میکنه. زید و عمر آمدن، تقدیم و تأخیر در کار نیست، ولی اگر گفتیم زید آمد ثم امر، معنیش که زید زودتر آمده، امر بعد آمده. ما میگیم که این واوی که در اینجا وجود داره اعتباری بهش نیست، به دلیل این که در آخر همین مطلب عرض شود خدمت شما به این که تصریح کردن این بزرگوار به وجوب اعاده غسل. خب دیگه بالاتر از این بفرمایند که اگر ابتدا کرد به غیر رأس، یعنی بدن را قبل از سر شست، پایان همین عبارت داره که باید این غسل را اعاده کند و با چنین تصریحی دیگه اعتماد بر ظاهر عطف نمی شود کرد. حالا این عطفی که در اینجا وجود داره یا توجهی بهش نشده یا بعد در نسخه ها اینطوری نوشته شده، ولیکن عرض شود خدمتونی، یا اینکه خاصه در مقام بیان ترتیب نبوده، در مقام بیان این بوده که بالاخره در غسل سر و گردن و بدن باید شسته بشود، نه در مقام بیان ترتیب بوده که ما از این استفاده کنیم که نه، اگرم ترتیب رعایت نشد طوری نیست. این هم نکته‌ای است. علاوه بر این اخبار معتبری داریم که هم در این اخبار روایات صحیحه داریم، هم روایات حسنه داریم، هم روایات موثقه داریم که دلالت بر این مطلب داره. ما انشاءالله در جلسه بعد روایات رو میخونیم که دلالت بر وجوب ترتیب داره که سر و گردن مقدم بر بدن هست. حالا در طرف راست و طرف چپ هم انشاءالله بحث میشه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.